بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم در اینجا دو مسئله داریم. یک مسئله حق دارد که اصولی درباره اون بحث کند، معنی این است که ما هو المنشأ به لفظ الامر، با لفظ امر یامر منشأ چیست؟ آیا آخوند بحث کند که منشأ طلب انشائیه؟ اما یه بحث دیگرشون آورده به نام اتحاد طلب و اراده، که اصلا ارتباطی به این بحث ایشون ندارد. به یک معنا آورده است که اتحاد طلب و اراده در هر سه مرحله، مرحله مفهوم، مرحله انشاء، مرحله خارج. ما نمیدونیم چرا این بحث دوم را اینجا آورده و حال اینکه کاری با علم و اصول نداره، ولی برای روشن شدن این مبهم عرض کردیم که دیروز کفایه را از اول تا آخر تکرار کردیم. قرار شد که امروز عرایض خودمان را محضر محترمشون عرض کنیم. اما آنی که من امروز میگم مبتدا را امروز میگم، خبر را فردا خواهم گفت. یعنی بخواهیم بحث را کامل کنیم باید فردا هم بیاییم. امروز فقط مبتدا را میگیم تا خبر فردا بیاد. عرض میکنیم این که آیا خود میفرماید طلب و اراده در هر سه مرحله با هم یکی هستن، مفهومن یکیگن، اعتبارن یکیگن، خارجن یکیگن، علی ظاهر در هر سه مرحله اینها با هم اختلاف دارن. اما در مقام مفهوم ملاحظه فرمایید، هیچگاه نمیتوان گفت کلمه طلبه با کلمه اراده یکیه. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، در بعضی از روایات حتی اگر هم نباشد معلومه. اونجا بگیم ارادت العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه صحیح نیست. عرض کردم خدمتتون که اطلب العلم، عرض کردم خدمتتون که من فلان الى فلان، بگم اراد العلم درست نیست. بناءً علی هذا کلمه طلبه غیر از کلمه اراده هست. عرض کردم خدمتتون که آیات دیگر را هم بیارید. اصولا طلب یه چیزیست، اراده چیز دیگر. اگر بخواهیم کلمه اراده را جای طلب و طلب را جای اراده بگذاریم، میبینیم درست نیست. عرض کردم خدمتون که چرا نمیتونیم طلب را جای اراده و اراده را جای طلب؟ چرا؟ اون این است که طلب امر جوارحیست، جواره. آسید جعفر میگه من گوشم سنگینه، جواره و جوانه، اولی با راء، دومی با نونه. هر موقع بگن جواره یعنی این دست و پا با چشم، هر موقع بگن جوانه این قائم با قلبه. الظاهر طلب امرون جواره یون با این دست و پا انجام میگیرد، اما اراده امرون جوانه یون امر قلبیه. ولذا نمیتونیم طلبه را جای اراده به کار ببریم و اراده را هم جای طلبه به کار ببریم. طلب العلم فریضتون اراده العلم نمیتونیم بگیم. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اونجا عکس، نمیتونیم بگیم یطلب الله تعالی منکم الیسر. چرا؟ زیرا از نظر لغت طلب در موارد جواره به کار میبرند، اما اراده با معنای قلبی قائمه. استعمال احدهما مکان الاخر صحیح نیست. و اما مرحله دوم، مرحله دوم کدوم؟ که بگیم عالم انشاء، بگیم بر این که طلب دو جور از طلبان تکوید جان و طلبان انشاء جان، و بگیم اراده هم دو جوره، ارادتان تکوید جان و ارادتان اعتبار جان. این صحیح نیست. چرا؟ زیرا جعل اعتبار در صورتیست که از کنم اونی که واقعیت دارد ملموس باشد، همیشه از چیز ملموس وجود اعتباری درست بکنم. عینین زوج ملموس، اذنین زوج ملموس، اعتبار درست بکنیم. زید و هند با هم زوجن. اگر بخواهیم از یه چیزی وجود اعتباری درست کنیم، ناچاریم اون اولی باید امر ملموس باشد تا شبیه سازی کنیم. طلب درسته، طلب امرون، امرون یا هوش خارجیون، می شود از آن یک طلب انشائی درست کنیم. اما اراده امرون قلبیون، نمی شود از آن وجود انشائی و اعتباری درست کرد. پس در عالم اعتبارم اینها با هم اختلاف دارن. در عالم اعتبار همیشه جعل اعتبار در جایی که قبلی باید ملموس باشد تا از آن وجود اعتباری درست کنیم. اراده امر ملموس نیست، نمی شود وجود اعتباری درست کرد. پس در مرحله دومم اینها با هم اختلاف دارن. و اما مرحله سوم که خارج باشد، اونم روشنه. در خارج طلب قائمان بالاعضا، اما اراده قائمان بالقلب. پس اینی که فرمود الطلب و الاراده فی المراحل الثلاثه امر واحد، ما دیدیم نخی الطلب و الاراده فی المراحل الثلاثه مختلفان، هم از نظر مفهوم مختلفه، هم از نظر انشاء و اعتبار مختلفه، هم از نظر وجود خارجی. تا اینجا کلام آیه آخوند را رها کردیم. از اینجا وارد بشویم به اون مطلب دوم که چرا مرحوم آیه آخوند این مسئله را اینجا آورد، به چه مناسبت، اتحاد طلب و اراده چیه؟ حالا اراده و طلب یکی باشد یا دوتا باشد؟ سقف مسجد بیاد پایین؟ نه. این چه بحثیست که ایشون اینجا آورده؟ میخواد اتحاد طلب اراده دوتا باشد، طلب اراده یکی باشد؟ به کجای علم ما، به کجای بحث ما برمیخوره؟ این همون است که مهمه. اینجا میاریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی درس جدید دیگه از کفایه عبور کردیم. توجه کردیم؟ نسیم آسا از این صحرا گذشتیم. توجه کردیم؟ دیگه از کفایه گذشتیم، آمدیم جدید که این مسئله اتحاد طلب اراده ما هوه. عرض میکنم که مقدماتی را عرض میکنم روشن میشود. فعلم ان صفات الله تبارک و تعالی الا قسمین، صفات ذاتیه و صفات فعلیه. از کجا بدانم که علم صفت ذاتیه اما خلقت صفت فعلیه؟ میزان در شناسایی حروف زائد از اصلی فا و عین و لام است. میزان در شناسایی صفات ذاتی خدا از صفات فعلی چیست؟ مرحوم کلینی اعلی الله مقامه که دین ما را از اون کتاب میگیریم یک میزان خوبی گفته، گویا از اخبار این را استفاده کرده. اونی که عرض کنم خدمتون که احادی باشد اون صفت ذاته، اونی که سنائی باشد اون صفات فعله. بگو احادی سنائی. اگر یک طرفه باشد یعلم، دیگه نمیتونم بگم لا یعلم، یعلم یک طرفه، طرف دوم نداره. یقدر لا یقدر نداره، فقط اوها دیگه. اما اگر سنایی باشد هم نفی و هم اثبات بردارد، اون از صفات فعله. یخلق ولا یخلق، یهگی ولا یهگی، این عرض کردم صفت فعله. پس اگر از ما سؤال کنن مل فرق بین صفات ذاتیه و صفات الفعلیه، بگیم صفات ذاتی نفی بر نمی دارد، اما صفات فعلی نفی بر می دارد، هم اثبات و هم نفی. این مسئله گذاشتیم. بعد از اینجا که بگذاریم میگم سراغ تکلم، که در واقع این مرحله است که مسئله اتحاد طلب اراده را آوردن. تکلم چیه؟ مسلماً و کلم الله موسی تکلیما. آیا کلام صفات ذاتیه یا کلام صفات فعله؟ در اینجا متکلمین بر دو گونه، شیعه و معتزله، معتقدن کلام از صفات فعله. اما جناب اهل حدیث و اشاعره و کرامیه، اینا میگن صفت ذاته، خیلی هم خطرناکه. اما شیعه و معتزله میگن صفات فعله. دو جور تفسیر میکنن. یکی این که میگن همه عالم کلام خداست، همه عالم کلام خداست. کلام به چه میگید؟ کلام اونست که از ضمیر انسان خبر بدهد. این همه عالم از قدرت و علم خدا خبر میدهد. بنابراین اگر ما به کلام لفظی میگیم کلام، چرا؟ چون خبر از غیب میدهد، از درون. این همه عالم، عرض کردم این همه مجرات و کهکشانها و انسان، همه که خبر از قدرت و علم حق تعالی میدهد. بنابراین همه عالم کلام خداست. اتفاقا قرآن هم همین را تصدیق کرده. ولو انما فی الارض، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبعت ابحر ما نفدت کلمات الله تبارک و تعالی. تمام این عالم، این عظمت حاکی از قدرت و علم خداست. امیت اینون لا تراک همینه. بنابراین کلام خدا فعل خداست. این عالم به مجموعه علم خداست. امیر مؤمنان بفرماید کلام خدا لا به صوت یقرع ولا به لفظ یسمع و انما کلامه فعله. الله متکلمون به این معنا. حتی جناب مسیح هم کلمت الله، چرا؟ معجزه است. بدون اینکه لقاهی انجام بگیرد، جناب مسیح متولد شده و این حاکی از قدرت حق تعالی است که بدون لقا هم انسانی را می‌آفریند. یکی از معانی کلام خدا همینه. اما این کلام، کلام تکوینی است. هر موقع بگیم دنیا کلام خداست، با بگیم کلام تکوینی است. اما خدا هم یک کلام تدوینی، دونه یدونه تدوینم، یک کلام تدوینی دارد. اون کدامه؟ اونی که در آخر سوره شورا می فرماید و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یوحى الیه. در آخر سوره شورا کلام تدوینی خدا را بیان می کند. و ما کان لبشر ان یکلمه الله، سابقا خاطرتون از گفتم و ما کانه دو جور به کار می رود، یا به معنای امتناع یا به معنای که شأنش نیست. و ما کاندل بشر انگو کلمه الله سه جوره: یک وحیم، او من وراء حجاب، دو او یوهی الیه، سه. این سته را بیان کنید. و ما کاندل بشر انگو کلمه الله الا وحیم. وحیم کدومه؟ بلا واسطه به قلب پیغمبر القا میکند، بلا واسطه، بدون اینکه جبرئیل در وسط باشد، بلا واسطه قرآن را بر قلب پیغمبر نازل میکند. این خیلی مقام بزرگی است. در آن روایت از هنگامی که حضرت صادق به اینجا رسید، به اینجایی که وحیان یعنی بلا واسطه به قلب پیغمبر، فرمود: یا زراره تلکن نبوه فاخذ یتخذ. حضرت بران شد و احترام کرد. و ما کاند بشر انگو کلمه الله الا وحیان، بدون واسطه بر قلب. البته این کمه. او من وراء حجاب، این مال حضرت موسی است. حجاب همان شجره است، همان کوه است، توجه کردی که در واقع صدا را در کوه و شجر ایجاد بکند، جناب موسی هم میشنود. او من وراء حجاب، او یرسل رسولا، این جبرئیله، به وسیله جبرئیل ارقرم خدمت که پیغمبر را آگاه میکنه. بنابراین جناب امامیه و معتزله، البته امامیه مشروحن، معتزله کم، اینها معتقدن الکلام من صفات الفعل لا من صفات الذات، به جهت که یکلم ولا یکلم، مثل یخلق ولا یخلق، و ان لله تبارک و تعالی کلامن، کلامن تکوینی همه عالم. توجه کردی؟ همه عالم با زبان بی زبانی خودش میگوید که خالق من عالم است و قادر است و چنین. یک کلام تدوینی دارد، این کلام تشریعی هم میگن، تدوینی هم میگن. این سه مرحله دارد: الا وحیان، بلا واسطه، او من وراء حجاب، مانند جناب موسی، او یرسل رسولا به وسیله جبرئیل، و اکثر این سومیه. و لذا قرآن می فرماید: نزل به الروح الامین علا قلبک لتکون من المرسلین. اول کمه، بلا واسطه وحی از آدم بالا قلب پیغمبر بیاد. امام صادق اینجا که می رسد بگد: یا زراره تلکن نبوه فاخذ یتخذ. اینا که گفت حضرت کمی خم شد و احترام به این مقام گذار. ازا علمت هازا، این کلام از نظر امامیه و معتزله از صفات فعله. و اما اون سه طائفه، کرامیه، کرامیه در 255 مرده، ابن تیمیه و اشاعره، اینا میگن صفات ذاتن. اما دو طائفه اول خیلی خطرناکه، سومی بدکی نیست. دو طائفه اول که خطرناکه، میگن الفاظ و این حروف با ذات خدا قائمه، با ذات خدا قائمه. حتی ابن تیمیه میگه قدیمه، از اول که، از اول تعبیر منه، تا خدا خدا بوده دارد همیشه حرف میزند، حرف میزند، حرف میزند. حالا چه میگه، برای که صحبت میکنه دیگه اینها را نمیگه. اصلا یه چیزیست که عقل بشر این را نمیپذیرد. بدبختان این مرد آمده شیخ الاسلام شده. الان هر موقع وحابی ها بگن، میگن شیخ الاسلام، شیخ الاسلام، توجه کردی؟ میگن ان الله تبارک و تعالی متکلمان الکلام صفت ذاته گن کل علم قائمان به ذاته فاخذ یتکلم. حالا این دارد صحبت میکند هم از ذاتش حروف و کلمات و صوت خارج میشود. حالا مخاطب کیه، مطلب کیه، از اول کیه، دیگه نارا بیان نمی کنند. و لذا میگن القرآنو القرآنو قدیم، میگن قرآن قدیمه کرام خدا. و اگر بگید القرآن حادثان، شما را زندانی میکنم. این برخلاف ارکرم عقیده، چون کلام را صفت ذات گرفتن، اون هم صفت ذات بالحروف و الاصوات، و اشکال ندارد که قدیم مظهر حوادث باشد. دیگه عقلشون نمیرسد که ذاتی که مظهر حوادثه خودش هم حادث می شود، چون حوادث از ذاتش میاد بیرون. امام اشعری عرض کردم خدمت که آمد عقاید اهل حدیث را کمی اصلاح کرد. اشاعره شقی از این اهل حدیثن، اما با اهل حدیث از نظر عقاید فرق دارن. یاهوش یالله بابا، این ملای شب شماها را اذیت میکنه، نمیذاره بخوابید. عرض کنم آقا خواب تش داشتن. خب عرض کنم جناب اشعری دقت کنید، متولد 234، عرض کنم وفاتش در عرض کنم خدمتون که در 330. ایشان آمد دید اهل حدیث این احمد ابن حنبل این عقاید را که درست کرده به عقل جور نمیاد. بگیم الله متکلمان کلامش قدیمه، اما قدیم به این معنا که حروف و اصوات با ذات خدا قائمه، این را یک انسان وارد نمیگد. آمد کلام نفسی درست کرد و الله متکلمان متکلمان به کلام نفسی. از آن جاهایی که در عقاید اهل حدیث دست برده یکی اینجاست. آقایان اینها را در مباحث کلامی میخونند که اشعری آمد در عقاید اهل حدیث دست برد، یکی از آن جاهایی که دست برده اینجا. به جا اینکه بگد اصوات حروف قائمه، بگد الله تعالی متکلمان به کلام نفسه قائمان به نفسه. این شعر را گفت، ولی در تفسیر این اشاعره گیر کردن که کلام نفسی چیه. خیلی خواجه در شرح مراد بگد القول بالکلام نفسی غیر معقول. میگن چند چیزی که جزء عرض کنم مشکلاته، یکی کلام نفسیه. بهترین تفسیری که برای کلام نفسی شده است شرح قشچیه. قشچی شرحی دارد بر تجرید الاعتقاد خواجه، خوب معنا کرده. فاضل رزبهانم که ردی بر علامه نوشته، اونم خوب معنا کرده. تنها این دو نفر توانستن برای کلام نفسی یک معنای صحیح درست کنم که در واقع قابل تعقله. گفتن اینه، انسان هنگامی که میخواد منبر برود یا در مقابل یک انسان بزرگ سخن بگوید، چه میکند؟ یک رشته معانی را از قلب خودش عبور میدهد. بگم بسم الله، بگم اینه، بگم اینه، بگم یه معانی را عبور میدهد. این معانی همان کلام نفسی. فالله تبارک و تعالی متکلمان به کلام نفسی، یعنی این معانی که در هر زبان می گنجد، اون معانی به عربی می شود، فارسی می شود، روبی می شود، ترکی می شود، اون معانی که معانی هست اما الفاظی توش نیست، این قائمان بالله تبارک و تعالی فالله متکلمان به هذا البیان. تنها توانسته هم کلام را درست کند، هم قدیم را درست کند، و همون اشکال ابن تیمیه و کرامیه نباشد که یلزم ذات مظهر حوادث باشد. حضرت اشعری که توانسته تا حدی درست کند همینه، میگد ما معتقدیم الله متکلمان کلام، کلام قدیم حادث نیست و قرآنم قدیم حادث نیست، اما معنای کلام الفاظ نیست، اون معانی مترتبه هست که انسان هنگامی که بخواد در مقابل سلطانی یا مرد بزرگی سخن بگوید قبلا معانی را در ذهن خودش مترتب بکند، این معانی مترتبه کلام نفسی. خب خدا پدرت را بیامرزد لااقل توانستید مسئله را سر صورت بدید، اما عرض کردم توانستید سر صورت بدید، اما مشکل جای دیگر شد. این معانی امامی رد کرده، این معانی که جناب اشعری تو میگید اما اخباران و اما انشاء، این یا اخبار است و یا انشاء، و علا کل تقدیر این معانی بازگشتش به این معانی بازگشتش به علم که کلام نشد که، این معانی که شما میگید بازگشتش به علم شد، الله آدمان شد. عرض کردم آمدید سر صورت دادید، اون آری که در عقیده اهل حدیث و کرامیه هست که میگن اصلاف و حروف با خدا قائمه، این آر از پیشانی اهل حدیث پاک کردیم، آمدید گفته کلام خدا اون معانی مترتبه است، میگیم این معانی مترتبه اما اخبارن و اما انشاءن و علا کل تقدیر این معانی مترتبه بازگشتش به علمه. پس نشد کلام صفت جداگانه، کلام بازگشتش به عرض کردم علم شد. تا اینجا من مبتدا را گفتم، فردا آقایان اشاعره چون این اشکالات ما را فهمیدن این مسئله را مطرح کردن، تغایر طلب و اراده. فردا میخوان بگن نه، عرض کردم خدمتون که اینی که در ذهن انسان هست ممکنه معانی هست علم نباشد. فردا انشاءالله این مبتدا را که تا اینجا گفتیم خبرش را میگیم. صبر کن، تلخص من اول درس، نه درس دیروزها نه بیان دیروز، از اونجا گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، تلخص چند مطلب. یک، میزان در شناسای صفات ذاتی و فعلی از نظر امامیه احادی و ثنائیه. دو، کلام از نظر اهل حدیث قدیمه اما از نظر امامیه و از نظر معتزله حادثه، چیزه، صفات فعلی. خدا دو نوع صفت دارست و کلام تکوینی و کلام تدوینی و تشریعی. تکوینی این آدمه، تدوینی همین عرض کردم که در اون آیه هست، نما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. و اما کلام پنجم از نظر اهل حدیث و کرامیه و اشاعره صفت ذاته، و لذا میگن قرآن قدیمه. صفت ذات را اون دو نفر رسواس میگن حوادث حروف و اصوات با ذات خدا قائمه، تا خدا خدا بوده حرف میزند، این خیلی بده. ولذا اشعری آمد عقیده اهل حدیث را اصلاح کرد، گفت نه، کلام خدا نفسیه. آخرین کلام گفتیم اقا کلام نفسی چیه؟ خیلی تفسیر کردن، بهترش همین قشتی و رزبهانه، میگن المعانی مترتبه. اشکال ما چه شد؟ این معانی مترتبه برادر یا خبره و یا انشاست، دهرن برمیگدد به این. فردا تکمیل این بس انشاءالله تبارک و تعالی.